من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا قول لغوی حجت یا حجت نیست. عرض کردیم برای حجیت قول لغوی به سه دلیل عمده استدلال شده. دلیل اول اینه که قول لغوی از باب قول خبره حجت باشه، حرفای آخوند رو مطرح کردیم. حرف دوم عبارت بود از این که به اجماع حجت باشه، که اجماع رو تقسیم کردیم به قولی و عملی و جوابهای اون رو عرض کردیم. حرف سوم این بود که قول لغوی به خاطر انسداد حجت باشه. من دیروز یه تقریبی کردم، یکی از دوستان اشکال کرد، اشکال خوبی بود، و اون این بود که تو این تقریب معلوم نشد که ما برای عدم لزوم انسداد قائل به حجیت قول لغویم. یعنی میگید اگه قول لغوی حجت نباشه که انسداد پیش میاد، یا نه چون انسداد پیش میاد نتیجه انسداد میشه حجیت قول لغوی. یه بار دیگه عرض میکنم، آنی که به انسداد استدلال میکنن میخوان بگن اگر ما بگیم قول لغوی حجت نیست موجب انسداد میشود، پس به خاطر این که به محذوری مثل انسداد ما دوچار نشیم باید بپذیریم که قول لغوی حجت است. اینو میخوان بگن، یا میخوان بگن نه چون در فرض عدم حجیت قول لغوی انسداد پدید میاد حجیت قول لغوی نتیجه انسداد است، پس باید بپذیریم انسداد را تا بتونیم بگیم قول لغوی حجت است. این سوالی بود که مطرح کردن. خلاصید کدوم یکی از این دوتا بود؟ سوال خوبی بود. جوابش اینه که آقایون میفرمان نه چون انسداد است نتیجه انسداد حجیت قول لغویه. یعنی چون ما علم به اوضاع لغات و کلمات نداریم و معنای موضوع له اونها رو نمیدانیم و نمیشناسیم، چون نمیدونیم پس باید نتیجه اون انسداد بگیم حجیت قول لغوی است. که چی؟ خب فرار از انسداد دلیلی بر حجیت قول لغوی نمیتونه باشه. یعنی شما نمیتونید بگید اگه اینو نگم منصد میشه باب احکام، اگه نگم خبر واحد حجته که دیگه همه چیز منصد میشه. میگه خب نه، تو اول باید بگی منصده، بعد باید بگی. فقط این نکته ای که میخواستم عرض بکنم، این دو تعبیر رو ما در همه موارد انسداد میبینیم. یعنی گاهی وقتا نتیجه انسداد رو همینطوری تعبیر میکنن، میگه اگر قول مثلا خبر واحد حجت نباشه که انسداد پیش میاد. یعنی در حقیقت این راه برون رفته از بعد از انسداده، اما با این تعبیر هم میگن. من خواستم بگم تو تعابیر بعضی از آن اینطوری گفتن، این تعبیر رایجه، ولی واقعیتش اینه که ما اول فرض کردیم منصد با به احکام، بعد پذیرفتیم که بس خبر واحد حجت. البته اونایی که میگن کشف است، اونایی که میگن کشفه، میگن به هر حال ما کشف میکنیم که شارع برای عدم انسداد خبر واحد را حجت قرار داده بود. چون انسداد یعنی بنبست دیگه، برای عدم انسداد خبر واحد را حجت قرار داده بود. حالا خواستم بگم یک کمی هم بر مبانی در بحث انسداد این مسئله متفرعه، ولی چون سوال خوبی بود عرض کردم. نکنید حالا برگردیم همون صغیر و کبیر. مرحوم آخوند میگه که این انسدادی که شما میگید در حوزه لغات، آیا انسداد در حوزه احکام هم هست یا انسداد در حوزه احکام نیست؟ به عبارت دیگه ما نمیتونیم معانی لغات رو به ضبط و دقیق کشف بکنیم، اینو نمیتونیم، ولی احکام شرعی آیا در حوزه احکام انسداد وجود داره یا انسداد وجود نداره؟ چجور در حوزه احکام انسداد وجود داره یا نه؟ ایشون میگه خب من معنای لغت رو نمیتونم کشف کنم، ولی اون مواردی که من معنای لغت رو مرددم و مشکوکه و نمیتونم کشف بکنم، مثلا اگه شارع بخواد بگه اون موارد رو احتیاط کن، اسر و حرج لازم نمیاد. چون اسر و حرج لازم نمیاد، پس انسداد احکام تمام نمیشه. برزن میرسید؟ آخون میخواد بفهمد انسداد باب لغات تلازمی با انسداد باب احکام نداره. ممکنه باب لغات منسد باشه اما باب احکام منسد نیست. منسد نیست منظورمون چیه؟ منظورمون تمامیت مقدمات انسداد در احکامه، که یه مقدمه این بود که احتیاط موجب اسر و حرج باشه. نه، ما در اون مواردی که نمیتونیم معانی الفاظ رو تشخیص بدیم و تعیین بکنیم، در اون مواردی که نمیتونیم، اگه شارع بخواد به ما دستور بده که احتیاط کن، اسر و حرجی لازم نمیاد، چون مواردش خیلی زیاد نیست. پس انسداد باب لغات هست ولی انسداد باب احکام نیست. خب یا دین بی‌معنا نمیشه اگه بگه براءت جاری کن. فقط من میخوام بگم عدم تمامیت مقدمات انسداد، حالا تطبیق میکنم به احتیاط، یا بی‌معنا نمیشه اگه بگه براءت جاری کن. آخون میگه اگه انسداد باب لغات موجب انسداد باب احکام نشه، دلیلی بر حجت قول لغوی نیست. چون اون انسدادی که ما رو به حجیت زن رهنمون میشد و این چنین نتیجه ای رو به ارمغان می آورد، اون انسدادی بود که منجر به انسداد باب احکام بشه، ولی صرف انسداد باب لغات که برای ما مسئله ای نداره. حالا ما لغات رو نفهمیدیم، این دلیل نمیشه که شارع بیاد بگه من شارع قول لغوی را برای تو حجت قرار دادم. و اگر انسداد باب لغات موجب انسداد باب احکام بشه، اگه بشه نتیجهش حجیت مطلق زن است، چه از قول لغوی و چه از غیر قول لغوی. پس بازم به نتیجه حجیت قول لغوی نرسیدیم، به خصوصه به حجیت مطلق زن رسیدیم، حالا قول لغوی هم یکی از زنونه. پس آخون میگه یا انسداد باب لغات منجر به انسداد باب احکام میشه، یعنی انسداد صغیر منو به انسداد کبیر میرسونه. خب اگر رسوند به انسداد کبیر، همون نتیجه انسداد کبیر رو داریم دیگه، که همه ی زنون حجته، چه از قول لغوی چه از غیر قول لغوی. هر سیدم یه مورخ هم تو کتابش نوشت معناش اینه، ولی لغوی هم نیست، باید بگیم که به معناش قابل اخذ. و یا با انسداد باب لغات انسداد باب احکام پیش نمیاد. آخون میگه انسداد صغیر به درد ما نمیخوره. حالا آیه صدر میگن که آخون توضیح نداده، ولی احتمالا حرف ما رو میخواسته بگه. ما به نظرمون میاد نه، آخون همین مقدار میخواد بگه. میگه ما اگر باب احکام منفتحه، هرچند باب لغات منسده، ما که به حجیت قول لغوی نخواهیم رسید، چون باب احکام که منفتحه. حالا ما لغت رو ولو نفهمیم، خوبی چی شاره که نمیاد به قول لغوی. این که آخون میگه انسداد صغیر به درد نمیخوره، در فرض انفتاح باب احکام دیگه به درد نمیخوره. خب حالا این توضیح ما از کلام آخوند بود. ما به نظرمون آخوند به همین راحتی مسئله رو تموم میکنه، ولی آیه صدر میفهمد شاید آخوند میخواد وجوه ما رو بگه. وجوه های صدر رو عرض میکنم، چون میگن شاید آخوند میخواد وجوه ما رو بگه، و وجوه ما عبارت هست از یک و دو و سه. نه دیگه، یعنی تصویر داره به این معنی که این معلوم البطلانه دیگه، که ما در باب لغت بتونیم به یقین برسیم و در باب احکام نتونیم برسیم. چی میفهمه؟ حالا فرض داره، ولی خلاف مفروض آقایونه، یعنی مفروض اینه که به هر حال ما در باب لغت هم به یقین نمیتونیم برسیم. حالا من یه وجه دیگه اونم میگم. من این کلام آیه صدر رو تمومش کنم. آیه صدر میفرماین که اون فرمایشاتی که آیه صدر میفهمن، ایشون میفهمن ما باید ببینیم که آیا در حوزه لغات مشکوکه و مجهوله علم اجمالی به حکم الزامی وجود داره یا علم اجمالی به حکم الزامی وجود نداره. اگر در حوزه لغات مشکوکه و مجهوله علم اجمالی به تکالیف الزامی وجود نداره، خب حالا منصد باشه باب لغات، مشکلی نداریم. چون در این مواردی که شما معنای لغت رو نمیدونید، علم اجمالی به تکلیف الزامی هم ندارید. اگه علم اجمالی داشتید، خب اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی بود. ولی اگر علم اجمالی ندارید، خب حالا مجهول باشه، مشکوک باشه معنای لغت، ضرری نمیرسونه، ولو شما قائل به انسداد در باب لغات هم باشید. و اثبات این که ما علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در لغاتی که معانیش مجهول و مشکوک داریم، این قابل اثبات نیست. علم اجمالی به تکالیف داریم، ولی مهم اینه که تکالیف الزامی باشه، و الا امام یه تکلیف ترخیصی مطرح کرده با یه لغتی که من معنای اون لغت رو نمیدونم، این که به ما ضرری نمیرسونه چون یه چیز ترخیصیه. پس ما باید علم اجمالی به وجود تکالیفی داشته باشیم الزامی در حوزه لغات مشکوکه و مجهوله، که ما از طریق قول لغوی داریم تلاش میکنیم که معنای او رو بفهمیم. اینجا بگیم شارع اومده گفته قول لغوی بر تو حجته، معنا داره، درسته، در حالی که همچی علم اجمالی وجود نداره. چه علم اجمالی داریم؟ خب این یه جواب آیه صدره. سوال میکنم از شما قبل از اینکه شما از من سوال، من از شما سوال میکنم، این حرف آیه صد با انسداد کبیر چه نسبتی داره؟ نگارید ما گفتیم آیه آخون میگه اگر ما انسداد کبیر نداریم انفتاحیم، خب حالا انسداد صغیر باشه مشکل نداره چون ما اونجا انفتاحیم. این حرف آیه صد با اون حرف چه نسبتی داره؟ آیزیز میگه دایره علم اجمالی لغات مجهوله و مشکوکه، یعنی در اون مواردی از روایات که شما نیازمنده به مراجعه قول لغوی هستید، آیا علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی دارید یا ندارید؟ ولی اینجا دیگه علم اجمالی ضرورتا نباید مقدمات انسداد تمام باشه، چون آیه صد نمیخواد اینجا تصویر بکنه که علم اجمالی داری، احتیاط هم غیر ممکنه، براءت هم بی‌معنا کردن شریعت، پس مقدمات انسداد تمومه. ایشون صرفا داره علم اجمالی رو مطرح میکنه. یعنی ایشون میگه شما نکنید، ما درسته که قول لغوی رو مطرح میکنیم، ولی برای همه ی الفاظ که ما به قول لغوی مراجعه نمیکنیم. مثلا ما برای صلات و صوم که دیگه نمیدونیم قول لغوی، اینا معلومه، معهوده، میدونیم، یقین داریم، بلدیم. ایشون میگه اون جاهایی که تو میخوای به قول لغوی مراجعه کنی، آیا علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی داری یا نداری؟ این غیر از انسداد کبیره، یعنی یه چیزی اخف از انسداده. یعنی فرض کنید که اصلا باب احکام منفته، ولی اگه علم اجمالی داری، بازم آیه صد میفهمد که خب معنا داره که حجیت. البته آیه صد عکس قضیه رو داره میگه، حالا من توضیح میدم. خواستم میگم تقریب ایشون به اون تقریبی که ما از کلام آخون کردیم متفاوته، حالا درست و غلط شو بحث میکنیم. پس ایشون میگه اگر در مواردی که ما میخوام به قول لغوی مراجعه کنیم، ما همه کلماتو که به قول لغوی مراجعه نمیکنیم. شما در قاله مراجعه میکنید، به قول لغوی مراجعه نمیکنید. در چی مراجعه میکنید؟ در بعضی از کلماتی که نمیدونید این معناش چیه. خب اگر در اون حوزه علم اجمالی دارید، خب مقتضای علم اجمالی همینه که شما باید حتما یقینا امتثال بکنید و اونجا معنا داره حجیت قول الله. اما اگه ندارید چی؟ چی؟ بفهم. علم اجمالی مهمه، یعنی ما علم اجمالی داشته باشیم به این. اگه دارید چرا ایشون میگه معنا داره، اگه ندارید معنا نداره. خب حالا این فعلا من حرف های صدر رو گفتم، جواب حرف های صدر هم عرض میکنم. انسداد کبیر یا انسداد صغیر؟ نه، این علم اجمالیشون میگه اگر مجهول بودن لغات منجر به انسداد کبیر بشه، منظور اینه؟ نه، ایشون انسداد کبیر نمیگه، میگه علم اجمالی به تکالیف الزامی در لغات مجهوله، نه انسداد کبیر. روشنه؟ علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در حوزه لغات مجهوله. ایشون میگه اگر این باشه بله و الا نه. آره، اونجا دیگه ضرورتی به حجیت قول لغوی نیست. چرا؟ چون یا شما میخواد به استحباب عمل کنید قابل احتیاطه، ولی چون الزام نیست اسر و حرج نیست. همیشه در تکلیف الزامی است که احتیاطش اسر و حرجه. شما در استحباب و کراهت اگه بخواد احتیاط بکنید اسر و حرجه؟ نه دیگه، ضرورتی به حجیت نداره. فتوای به استحباب بدید، ولی اگه بخواد عمل به مستحب بکنید احتیاط میکنه. ولی در حوزه الزامیات شارع باید ما رو ملزم کنه، میگه تو ملزمی به احتیاط. نه نکنید اونجا، چون شارع میخواد ما رو ملزم بکنه. خب اگر احتیاط موجب عسر و حرج باشه، پس باید بگه قول لغوی حجت. آره دیگه، خب شارع میخواسته برای ما الزام کنه دیگه، اونجا الزام نکرده دیگه. نه مثل که ماه رمضان میگه صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، اما ماه رجب چی؟ حالا من نیدم ماه رو، اون روزه بگیر، احتیاط کن. نکنید اونی که میخواد الزامت کنه، بله معیار رو اخف قرار میده، ولی اونی که نمیخواد الزامت کنه، خب من اصلشو الزام نکردم، اما اگه میخوای درک واقع کنی احتیاط کن. این امکان وجود داره. خب این یه فرمایش آیه صدره، ولی جواب حرفای صد اینه که به هر حال این علم اجمالی غیر از انسداد کبیر نمیتونه نتیجه بخش باشه. خب شما میفهمید علم اجمالی به تکالیف الزامی چرا بیاد بگه حجیت قول لغوی دیگه، میگه احتیاط کن، الا اینکه این احتیاط مستلزم عسر و حرج بشه. صرف علم اجمالی به تکالیف الزامی در حوزه لغات مجهوله و مشکوکه، این منجر به حجیت قول لغوی نخواهد شد، مگر اینکه شما بگید حجیت قول لغوی فقط در این فرض معنا داره، نه اینکه نتیجش حجیت قول لغوی است. عرضم میرسید؟ تکرار میکنم، عرض ما با آیه صد اینه که اگر صرفا من در موارد لغات مشکوکه و مجهوله بخوام علم اجمالی داشته باشم، تا مادامی که مستلزم عسر و حرج نباشد، خب شارع به من میگه احتیاط کن. چون فرض کنیم کل فقه 10 مورد، 15 مورد، 50 مورد، 100 تا مسئله است که ما چون لغاتشون نمیدونیم، علم اجمالی الزامی هم داریم، اونجا میگه احتیاط کنیم، همین صد مورد رو احتیاط کنیم. پس معیار علم اجمالی در حوزه لغات نیست، معیار اینه که احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، براءت ممکنه یا ممکن نیست. یعنی اون انسداد و انفتاح کبیر معیاره، نه وجود علم اجمالی و عدم وجود علم اجمالی. آره. حالا این نکته رو عرض کنم. اما اگر آیه صد میخوان بفرمان ما اصلا اگر در موارد لغات مجهوله علم اجمالی به تکالیف الزامی نداشته باشیم، اگر انسداد باب احکام رو هم بپذیریم، حجیت قول لغوی رو نمیپذیریم. تکرار میکنم، اگر ما در حوزه لغات مشکوکه علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی نداشته باشیم، ولو انسداد کبیر رو هم بپذیریم، حجیت قول لغوی رو نمیتونیم بپذیریم. اینو میخوام بگم، یه حرف دیگه است. یعنی اینطوری نیست که اگر ما انسداد کبیر رو پذیرفتیم چشم بسته بگیم قول لغوی هم حجته، چون مطلق ظنون حجته، قول لغوی هم یه ظن، این ظن هم معتبره. نه، این محل بحث نیست، بلکه ایشون میخوان بگن که اون زمانی این ظن حجته که ربطی به بحث احکام داشته باشه، و الا اگر ظنی باشه که در حوزه احکام الزامی هیچ نقشی نداره، ولو من قائل به انسداد کبیر بشم، بازم نمیتونم بگم قول لغوی حجته. پس حتما ما برای اثبات حجیت قول لغوی علاوه بر انسدادی که اثبات میکنیم، باید یه علم اجمالی هم در حوزه لغات مجهوله و مشکوکه بسازیم تا بعد نتیجه حجیت قول لغوی بگیم. اونا علم اجمالی به تکالیف و احکام میگن دیگه، نه در خصوص لغات مشکوکه. انسداد کبیر رو میگیم، نه دیگه، انسداد کبیر که خصوص لغات رو نمیگه. اگه اینو بخواد بگه آیه صد، حرف درستی. یعنی این باز یه اشکال دیگه است به دلیل انسداد. مثلا آخون گفت بابا یه انسداد کبیر رو بپذیریم که همه زنون حجته، قول لغوی هم حجته. نه، یه تفصیل باید بدیم. اگه انسداد کبیر رو بپذیریم، در فرضی تازه قول لغوی حجته که یه علم اجمالی هم در حوزه لغات مجهول و مشکوک داشته باشیم، لولا این بازم قول لغوی حجت نیست. جای دیگه مثلا خبر واحد، آره، موارد دیگه هم باید بگم. درسته، این در حقیقت از باب هر زنی که شما بگید باید یه علم اجمالی توش وجود داشته باشه، چون تا نتیجه انسداد بتونه اون زن رو معتبر کنه. یه تفصیلی در بحث نتیجه دلیل انسداد، یادتون باشه تو دلیل انسداد ذکرش کن. بفهم چون حجیت زن بنابر انسداد از باب از ضرورات تتقدر و به قدر هاست. یعنی ما چون نمیتوانیم به مراد شارع برسیم، پس بناچار زن را حجت میکنیم. خب از ضرورات تتقدر و به قدر ها مال اونجاییست که ربطی به احکام داشته باشه. اگه ربط نداره که چی رو میخواد حجت کنه؟ ولو ترخیصی باشه؟
آره.
نه، این که شما میگی قول لغوی حجته، حتی در ترخیص یاد حجته، یا هر جا به حکم الزامی رسیدی حجته، پس بعد حکم الزامی مفروض بگیرین دیگه. نه میدونم، حالا من در یک لفظ مشکوکه که در یک حکم ترخیصیه حجیت قول لغوی هست، میتونم استناد کنم بهش یا نه؟ سوال چی میفرمایید؟ چون از ضرورت تتقدر به قدرها، یعنی شما میگید شارع زن رو حجت قرار داده چون تو دسترسی به احکام نداری، خب باید حکم الزامی باشه که شارع حجت قرار داده، اگه نباشه که نمیفهمیم دیگه. خب نتیجه انسداد در حکم ترخیصی کاری نمیکنه، میگه چون تو نمیتونستی احتیاط کنی شارع زن رو معتبر کرده. خب اونی که نمیتونستی احتیاط کنی و به تالی زن معتبر شده، مالی حکم الزامیه نه حکم ترخیصی. یعنی اون مقدمات انسدادی که ما چیدیم که نمیتونه زن در حوزه غیر الزامی رو معتبرش کنه. پس حالا شما میگید در حوزه غیر الزامی زنی داریم و معتبر نیست دیگه. نکنید آیه صد میفهمد اگر شما میگید دلیل انسداد تامه، پس همه زنون معتبره، پس قول لغوی معتبره. خب حالا من موندم یه جاییست که بحث استحباب و کراهته و نمیدونم چیه، به قول لغوی استناد کنم؟ میگه به چه دلیل؟ آره معنا داره حجیتش. چون در حوزه علم اجمالی شما باید احتیاط کنید، احتیاط هم که باز تابع اون احتیاط کلیست، حالا که تابع اون احتیاط کلیست در اینجا شارع میگه خب پس اینجا قول لغوی مطلق، یعنی همون نتیجه مقدمات انسداد تجزیه میشه و خرد میشه در زنون مختلف، همین میشه. این که غیر حرف قبلتون بود. آه اگه این بگیم همین مقدار که با ما همراه شدید خوبه. حالا من میدونید چون این بعضیش متوقفه بر اون تتمیم دلیل انسداده، اجازه بدید انشاءالله به زودی ما به دلیل انسداد میرسیم انقریب. آره دیگه به اندازه کفایه که میگیم دیگه. منجز هست ولی میگه احتیاط کن، ولی نمیگه قول لغوی حجته. کفایت از چی میکنه؟ برای حجیت قول لغوی که کفایت نمیکنه. علم اجمالی منجزه ولی میگه احتیاط کن، نمیگه قول لغوی حجته. آره خب دیگه بقیه حرف های صدرم خودتون بخونید، طول کشید. من اجازه بدید اون بحث دوم رو مطرح کنم. یک فرمایش آقای صدرم همین بود که تتمیم دلیل انسداد در جاییست که امارات مفروغ از حجیت مثل اطلاقات و امات اولیه نباشه و فلانو یه بقیهش خودتون بخونید. خب برگردیم به اصل بحث. نکنید آخون از اول گفت که لغوی خبره معنای حقیقی نیست، بقیه هم گفتن دیگه به تبع آخوند آی خوی اینا هم گفتن که لغوی خبره معنای حقیقی نیست بلکه خبره موارد استعماله. البته عدم خبرویت رو ما به دو نوع تقریب کردیم، در کلام آی خوی هم بود اگه رفقا مصباحانو یا کردن، که یه تقریبش مشکل دار بود. یعنی گفتن که چرا لغوی خبره نیست؟ چون او داره از احساسش خبر میده نه از حدسش. او استعمالی رو شنیده، داره به من و شما میگه من شنیدم، و خبره اون کسی است که ان اجتهاد و رأی حرف بزنه نه ان حسن. پس وقتی میگن خبره و کارشناس، یعنی اونی که قدرت اجتهاد و رأی داره. این یه مشکل بود. یه مشکلش هم این بود که خب خودش که نمیدونه معنای حقیقی چیه که معنای حقیقی رو بگه. اون اشکالی که نداره از احساسش حرف میزنه، یعنی نه خبره معنای حقیقیه نه خبره موارد استعماله. برزن برسید، یعنی ممکنه مثلا آخون بگه خبره معنای حقیقی نیست ولی خبره موارد استعمال هست، پس من در معنای حقیقی خبرویت رو قبول ندارم ولی در موارد استعمال قبول دارم. ولی اشکال دوم میگه نه خبره موارد استعمالم نیست. چرا؟ چون داره از احساسش خبر میده نه از حدسش. و قول خبره اونجاییست که کارشناس باشه. کارشناس یعنی صاحب نظر باشه، صاحب رأی باشه. خب این دو تا تقریب بود که عرض کردم، در کلام آقای خویی هم بود ولی گویا متقدمه برای آقای خویی این حرفو زده بودن، من دیگه ریشیابی نکردم این حرفو. خب حالا تا اینجا رسیدیم، آقایان گفتن که لغوی خبره در معنای حقیقی نیست. لقائلن ان یقول درسته، ما پذیرفتیم که خبره در معنای حقیقی نیست ولی خبره در موارد استعمال که هست. ما به لغوی مراجعه میکنیم برای اینکه بفهمیم این لفظ در چه معانی استعمال شده است، و چون خبره موارد استعمال هست پس قول لغوی از باب اهل خبره باز حجته. اما حجت در چی؟ حجت فقط در شناسایی موارد استعمال. یعنی اگر لغوی گفت این لفظ در این معانی استعمال شده است، من میتوانم بپذیرم که این لفظ در این معانی استعمال شده است. حالا یه استعمال به نحو حقیقی و به نحو مجازی اونو نمیدونم، ولی صرف این که در این معانی استعمال شده رو میتونم بپذیرم. پس قول لغوی قابل مراجعه است و حجت است در شناسایی موارد استعمال. خب اگه اینو بگیم چه مشکلی داره؟ بگیم خبره در مقام استعماله. به این مسئله چند اشکال شده. اشکال اول اینه که حجیت شرعی همیشه در جایی است که اثر داشته باشه. شیعی که اثر عملی نداره جعل حجیت برای او از نایه شارع لغو است. اگر شارع میخواد بگه قول لغوی ولو از باب اهل خبره حجته، باید یه ثمری داشته باشه، یه اثری داشته باشه. اگر حجیت قول لغوی ثمر و اثر نداره، جعل حجیت برای قول لغوی بیفایده است. درسته؟ خب حالا اینکه شما بدونی این لفظ در چه معانی استعمال شده، در فرضی که معنای حقیقی و مجازی رو ندونی، چه نتیجه و ثمری داره؟ چون نتیجه و ثمر نداره، نمیتواند شارع بیاد جعل حجیت کنه برای قول لغوی که صرفا خبره در موارد استعماله. این اشکال و اعتراضی است که به این مسئله شده. چی میفهمید؟ بسیار خوب. نه نکنید استعمال شده با این که در این مورد گوینده منظورش چی بوده فرق میکنه. مراد استعمالی یعنی این لفظ در این گفته در این معنا استعمال شده، ولی لغوی میگه این لفظ در 10 معنا استعمال شده. اما تو اون کلامی که شما جلو روتونه در چی استعمال شده که من نمیدونم. من میدونم در لسان مردم این زبان این لفظ در این معانی استعمال شده، حالا در متن شما در چی استعمال شده اونو نمیدونم. و عدم حجیت قول لغوی اهم از حقیقت و مجازه نیم، چون اهم از حقیقت و مجازه به درد نمیخوره. شما صرفا میدونید استعمال شده، حالا این استعمال چی هست چی نیست نمیدونم. و اینجا کدوم استعماله؟ ممکنه استعمال اول باشه، ممکنه دوم باشه. چون به قول آقای خوییم اینطوری نیست که همه اینایی که لغوی میگن مشترک لفظی باشه. یعنی ما بگیم که مثلا هر لفظی 10 تا 5 تا 6 تا معنا داره که قابل پذیرش نیست. این همه مشترک لفظی در هر زبانی وجود داشته باشه. علل قاعده بعضی از استعمالات حقیقی است و کثیری از استعمالات مجازی هست. استعمالات حالا باید دنبال ببینیم از لغویت خارج میشه یا نه.
مثلا
های استعمالات حقیقی رو بگی باید همه اینا مشترک لفظی باشه، یعنی باید هر لفظی باید این همه ما مشترک لفظی داشته باشه. سوالی که ایشون مطرح میکنه چون مطرح شده، حالا ما در ادامه بحث میخواستیم بگیم، عده‌ای میگن که اصلا لغوی به دنبال شناسایی و معرفی موارد استعمال مجازی نبوده و الا باید ذیل کلمه اسد رجل شجاع رو هم مینوشت استعمال دیگه. اگر لغویین به دنبال شناسایی استعمال اعم از حقیقت و مجاز بودن، باید این همه استعمال مجازی که ما میشناختیم مینوشتن، ولی چرا ننوشتن؟ پس اینها به دنبال شناسایی استعمالات مجازی نیستن. پس هرچی لغویین گفتن استعمال حقیقیه. خب استعمال حقیقی محضورش چیه؟ محضورش همینه که آقای خوبی میفهمن، پس باید بگیم همه زبانها این همه مشترک لفظی دارن. یعنی برای شما الان وقتی لغتنامه نگاه میکنید، در برابر هر لغت کلی معنا مینویسه. اگه همه اینا استعمال حقیقی هن، باید چی بشه؟ باید بگیم هر زبانی این همه مشترک لفظی دارن. و اینم خیلی بعیده. اصلا آقایان همیشه در اشتراک لفظی میان اشتراک لفظی خلاف تفهیم و تفهمه. این سبب شده که عده‌ای رویکرد دیگری رو در باب لغت اتخاذ کنن. اون رویکرد چیه؟ اون رویکرد اینه که عده‌ای به دنبال اینن که حتما یه معنای جامع پیدا کنن. بعضیا در لغت به دنبال اینن که بگن نه، اینا همش به این معنا برمیگرده، یه معنای جامع داره و اینا مصادیق معنای جامع. این روی کرد به خاطر فرار از دو نکته است در حوزه لغت. البته من اینو میخواستم آخر بگم چون ایشون سوال کرد مجبور شدم الان بگم، الان وسط بحثم هم هست. نکنید این روی کرد به خاطر فرار از دو نکته است. یک نکته فرار از کثرت اشتراک لفظی در زبانه، که یه امر غیر متعارفی است که همه زبان‌ها اینقدر مشترک لفظی داشته باشه. نکته دوم اینه که ما وجدان می‌کنیم که اصحاب لغت و ارباب لغت به دنبال شناسایی و استقصاء استعمالات مجازی نیستن، مثل یه جلوی اسد بنویسه رجل شجاع. پس هم وجدان می‌کنیم که اینا استعمالات مجازی رو نمی‌نویسن. مثلا فرض میکنیم ما همه نمیگیم اختر تابناک آسمان ولایت، وقتی شما میرید اختر رو تو کتب لغت نگاه کنید یکی بگه ذوات معصومین، چون ما همش بر اونها اطلاق میکنیم، استعمال مجازی دیگه. یعنی اصلا ارباب لغت به دنبال شناسایی استعمالات مجازی نیستن. پس ما با دو تا چالش مواجهیم، از این ور فرار کردیم از استعمال مجازی، به دام اشتراک لفظی افتادیم. از اشتراک لفظی فرار کردیم، به دام استعمال مجازی افتادیم. پس رویکرد میانه چیه؟ رویکرد میانه اینه که بگیم همه موارد استعمالی که آقایان مطرح میکنن مصادیق یک معنای جامع است و اون مشترک معنوی. شما دیدید بعضی از کتب لغت هم و اصرارشون اینه که بگن آره اینا رو همه رو جمع کنی اینا معنای حقیقی اینه، در اینجا به همون مناسبت، در اونجا همین، یه جوری اینا رو جزء یه معنای حقیقی بدونن. حالا این یه روی کرده، من اینو میخواستم بگم ولی الان اینجا دیگه توضیح دادم. خب بحثمون چی بود؟ همین حرف آقای صدر رو تمامش کنیم. بحث در این بود که گفتن اگر ما بگیم لغوی خبره استعمالاته، بازم میتونیم بگیم حجیت قول لغوی؟ گفتن نه. چرا؟ چون استعمال به چه درد میخوره؟ شما فقط میگید استعمال. آخون یه جواب خلاصه داد، گفت نه، استعمال برای من ظهور میسازه. به این جواب آخون دقت کنید، خیلی حرف کلیدیه. آخون میگه که نه، استعمال بی خود نیست. میگه به چه دردت میخوره آخون؟ میگه استعمال ظهور برای من میسازه و من اصولی و فقیه بیش از معنای حقیقی به چی نیاز دارم؟ به به معنای ظاهر نیاز دارم. پس اصلا من دنبال معنای ظاهر میگردم نه معنای حقیقی. اگر یه لفظ معنای حقیقی داره و معنای حقیقی ظاهر نیست، به درد من نمیخوره، من دنبال معنای ظاهرم. خب استعمالم که برای من معنای ظاهر میسازه خوبه دیگه. پس رجوع به کتب لغت معتبره و میتونه حجت باشه و من خبره معنای حقیقی رو نفی کردم، ولی خبره استعمال رو میپذیرم. خبرویت در استعمالم مفیده، معنای ظاهر رو معین میکنه. هم مقام منم معنای ظاهره، من اگه بفهمم ظهور در این داره، خلاصه من کاری ندارم که حالا معنای حقیقی یا مجازیه، من معنای ظاهر میخوام. این حرف آخونده. حرف آخون یه حرف کلیدیه، یعنی در حقیقت این یک باب جدیدی رو در مباحث الفاظ باز میکنه. و اون باب جدید اینه که ایها الاصولی ایها الفقیه خیلی رو معنای حقیقی سختگیر نباش، برو دنبال معنای ظاهر، چون اونی که برات مهمه معنای ظاهره نه معنای حقیقی. اما آیه سعد یه جوابهای دیگه ای هم میده. فردا اللهم صل علی محمد و علی محمد.